بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. یکی از نکات مهمی که تو تعریف هویت جدید جهانی ما مؤثر بوده، شما امروز میدونید این قضیه هویت جهانی ما به عنوان ایرانی، مسلمان، شیعه، به عنوان شخص امام واقعا یه تعارف نیست. امروز تو دنیا ما مطرحیم. یه وقتی ایران رو هیچ جا نمیدونستن، اسم ایران نمیدونستن، اصلا کلمه ایران نمیدونستن، ایران کجای دنیا هست، چی هست، فقط نفتش و فرشش رو یه عده میشناختن تو دنیا. امروز ایران و ایرانی تو دنیا تبدیل شده به سمبل مقاومت و بیداری و الهام بخشی به همه ملل معروم و ایران و مدیون امام و شهدا هستیم. متفقط هم جهاد و شهادت نبوده، تو مسئله ایده پردازی هم ما تو دنیا انقلاب ما حرفای تازه ای آورده. یکیش همین مسئله جمهوری اسلامی است، یعنی مردم سالاری دینی، جمهوری دینی یا دموکراسی اسلامی است. این حرف شما به نظر شما ساده جلوه نکنه، این حرف که دوستانی که با علوم سیاسی آشنایی میدونن، این اصلا یه ساختار شکنیه، این حرف جدیدیه، واقعا حرف جدیدیست برای بشریت. طرح این ایده فلسفه سیاسی غرب رو و پارادایم مسلط تو این زمینه رو به چالش کشیده. یه تقابلی جا افتاده بود به طور سنتی تو دنیا تو بحث‌های علوم سیاسی، تقابل تئوکراسی و دموکراسی. یعنی میگفتن آقا اینا با هم دیگه که قابل جمع نیستن، بالاخره حاکمیت خدا یا حاکمیت بشر، حق الله مقدمه یا حق الناس. این اصلا تو تمام فلسفه سیاسی تو دنیا شرق و همه الانش هم شما تو دانشگاه علوم سیاسی، تو آکادمی ها، هر جا برید همین بحث هست. رضایت خدا اصل یا رضایت بشر تو مسئله همه مسائل، از جمله مسئله حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، ثبات یا تحول، قداست یا قداست زدایی، زمینی یا آسمانی. این دعوایی که میگفتن آقا دیگه نمیشه یه چیزی هم زمینی باشه هم آسمانی. این تلفیق جمهوریت و اسلامیت به روش امام، نه به روش های غلط دیگه که حالا به یکیش دوتا اشاره میکنم، این یه حرف تازهی بوده. تمام تقسیمات سنتی جهان سیاست و فلسفه رو در هم شکست. امام این کارو کرده بدون اینکه تو دوتا ورطه بیفته. یعنی ما دوتا اشتباه اینجا میتونستیم بکنیم که نکردیم. حالا در عمل نمیگم، تو تئوری و تو قانون اساسی و توی ایده انقلاب، در عمل ما خیلی اشتباهات هم کردیم هم خواهیم کرد، چون آدمیم، بالاخره هممون هم مشکل داریم. ولی تو تئوری اسلام، انقلاب اسلامی، واقعا دو تا اشتباه بزرگ از کنارش رد شدیم به سلامت از حیث نظری. یکی این بود که اگر میخواید یه جمهوری دینی داشته باشید، یعنی هم دموکراسی باشه هم اسلامی باشه و حق الناس رو در ذیل حق الله تعریف بکنید، معنیش اینه که شما مشروعیت رو، مفهوم مشروعیت رو میخواید تجزیه کنید به دو بخش، به عبارت دیگه حاکمیت رو میخواید دوگانه کنیم، دو پایه کنیم، یه پاش روی یه منبع مشروعیت باشه، یه پاش رو منبع دیگه ای. بعد باید در تمام مدت مواظب باشید که این دوتا پایگاه مشروعیت از هم فاصله نگیرن، از هم دور نشن. یعنی جمع مکانیکیه، زورکیه بین جمهوریت و اسلامیت. یه چیزی که تو دنیا همیشه تصوری وجود داشته که امامی همچین کار رو کرده یا خواسته بکنه. یعنی حق حاکمیت رو دوگانه بکنید، تقسیم کنید به سهام، یا حالا مساوی یا نامساوی، بین خدا و بشر. بگید حالا یه سهمی به خدا میدیم برای که خدا هم راضی باشه، چون شاید روز قیامتی هم باشه، یه سهمی هم به مردم بدیم برای که مردم راضی باشن بتونیم برایشون حکومت کنیم. اصلا جمهوری دینی یا دموکراسی اسلامی نیست. بعضی اینجوری تصور کردن و میکنن، ولذات گاهی میان میبینید بین جمهوریت و اسلامیت تفکیک میکنن، بین دین و دموکراسی اینا رو در برابر هم تعریف میکنن. البته یه نوع دموکراسی هست که غیر دینیه، سکولار، ما با او کار نداریم. دموکراسی که در خدمت اهداف و احکام دین قرار بگیره، ما اون دموکراسی رو قبول داریم. میخواید اسمش دموکراسی بذارید، میخواید مردم سالاری بذارید، میخواید اصلا بگید الف یا ب، با اسمش ما کاری نداریم، ما با محتوا و کارکردش و جهتش کار داریم. میخواید به ما بگید دموکرات، میخواید بگید غیر دموکرات، برای ما هیچ اهمیتی نداره که ما اسممون یا صفتمون دموکرات باشد به معنی مصطلح یا غیر دموکرات باشد. اونش که برای ما مهمه اینه که این مسیری که انبیا تعیین کردن بریم با استفاده از همه تجربه عقلی و اجتماعی بشریت، تا جایی که در خدمت این اهداف و احکام، یعنی رهایی و رشد بشر باشه، اسمش هر چی که هست. اینجوری نبوده که جمهوریت و اسلامیت در عرض هم باشن یک مصالحه اضطراری عملگرایانه و پراگماتیستی بین این دو تا بخواید به وجود بیارید و بنابراین موقت یا مادام المصلحت یا مادام الضروره، این نیست. بلکه امام آمده، یعنی اسلام اینجوری عمل میکنه، حق الناس رو در برابر حق الله تعریف نمیکنیم، اونطور که در قبل تعریف شد که آقا بین خدا و بشر باید که انتخاب کنیم، یا دموکراسی یا تئوکراسی. دیگه دموتئوکراسی یا تئودموکراسی نمیشه، اگرم بشه به همین خونکی خود کلمشه، یعنی دو تا چیز به طور از لحاظ فلسفی متضاد رو به زور کنار هم دیگه با تناب به هم بستن، این نیست. تو تفکر امام، تو تفکر انقلاب، حق الناس فرع بر حق اللهه، اصلا حق الله ریشه ی حق الناسه. یعنی جمهوریت تو چارچوب اسلام تعریف میشه، نه در عرض اسلام و خارج از اسلام. این میشه جمهوریت مکتبی. جمهوریت میشه فرمی برای اعمال حاکمیت الله. آقا شما حاکمیت مردم رو قبول دارید، حاکمیت الله رو؟ ما حاکمیت مردم را در طول حاکمیت الله قبول داریم و مشروط به حاکمیت الله. اینه دو تا چیزی که در طول هم تعریف شدن، که در عرض هم نیستن که تعارض با هم داشته باشن. تعارض مال دو تا چیز هم عرضه، تعارض مال دو تا چیز در طول نیست. بنابراین چه تعارضی؟ حتی تفکیک هم شما نمیتونی بکنی. نه فقط تعارض، شما حتی نمیتونی تفکیک بکنی این جمهوریت رو از اسلامیتش. این جمهوریتی که ما توی چارچوب مکتبی تعریف کردیم، ما جمهوریت و دموکراسی رو از غایات و محتوای اسلامیش و مشروعیت دینیش نمیتونی تفکیک کنی، در تعارض یا تقابل با دین تعریف بکنی. و وقت اگه شما حاکمیت مردم رو در طول حاکمیت خدا تعریف کردی، هم مزایای دموکراسی رو داری، هم مزایای تئوکراسی رو داری، هم مزار رو هیچ کدومش رو نداری، چون اینا هر کدوم یه مزایایی دارن یه مزاری دارن. شما تو با این شیوه میتونی منافع هر دوشو داشته باشی و صدمات هیچ کدومش رو نداشته باشی. اینا واقعا کشف بزرگی نبوده، کار بزرگی نبوده. اینا ما دوچار آفات دموکراسی غرب، تو دموکراسی اسلامی، توی مردم سالاری اسلامی دوچار آفات دموکراسی غرب نمیشی، ولی مزایای تعریف شده رو تو دموکراسی نمیتونی داشته باشی. تازه این مزایا اونا رو کاغذ تعریف کردن، در عمل بسیارش اتفاق نیفتاده، ولی ما همون مزایای رو کاغذ رو فرض بفرمایید ما میتونیم بدون خروج از شریعت، بدون ورود به عرصه سکولاریسم، این مزایا رو تضمین بکنیم، در حالی که غرب مجبور شد به گزینش بین دو شر، یک شر حذف مردم به اسم خدا سالاری، یک شر حذف شریعت و خداوند و وحی به اسم مردم سالاری و دموکراسی. غرب مجبور شد بین دو تا شر انتخاب کنه، و خیلی اوقات هم جمع بین شرین شد، یعنی هر دو شر رو. ولی تو این حوزه فکر اسلامی شما میتونی بگی آقا ما این مزایا رو که حالا من عرض میکنم بعضیاشو، اینها رو ما ارزش های سکولار نمیدونیم، ارزش های عقلایی میدونیم، که عقل و تجربه رو ما امور غیر دینی یا بیدینی تعریف نمیکنیم، به شرطی که اینها محکمات شریعت رو نقض نکنن و در جهت اهداف شریعت عمل بکنن. مثلا حق انتخاب مردم، نظارت بر حاکمیت، توجه به رضایت عامه، اصل تحول بدون خشونت و جابجایی مسالمت آمیز قدرت، قانونگرایی، تقدم منطقی اکثریت بر اقلیت در موارد تعارض حقوق و آرایش، نظام نمایندگی، تفکیک نسبی قوا و نظارتشون بر هم دیگه، دخالت مردم در بخشی از تصمیم‌گیری های حکومتی، مهار استبداد فردی و حزبی، کمک به کارآمدی حکومت، زمینه سازی برای آزادی های فردی و برابری سیاسی در حق رأی، حق انتقاد از حکومت، آموزش عملی توده ها در جریان مشارکت سیاسی، تقویت آگاهی های سیاسی در مردم، تقویت احساس مسئولیت در مردم نسبت به امور اجتماعی و سیاسی، کنترل دولت، احترام به تشخیص مردم، تأکید بیشتر روی حقوق مدنیشون، عقلانی تر شدن روش های اداره جامعه، شفافتر شدن سازوکار حاکمیت که جلو چشم مردم باشه نه پشت پرده. خب همه این مزایا، بخشی از این مزایا رو کاغذ برای دموکراسی غربی تعریف کردن، در عمل اکثر اینا اتفاق نیفتاده در دموکراسی های لایک و سکولار، اکثر اینا اتفاق نیفتاده. ولی این مفاهیم همشون اتفاقا با مقتضیات عدالت اسلامی و مطالبات شریعت اسلام بسیار، یا همه اینا که من عرض کردم اینا سازگاره، بلکه جزء مطالبات اسلامی است خیلی‌هاش. یعنی ما برای بسیاری از اینا آیات و روایات داریم، روایات مکرر داریم، روش کار تبیینی و نظری کم شده متاسفانه، ولی صدها حدیث داریم با این مضامین. اینا جزء حقوق اسلامی مردمه، جزء وظایف اسلامی حاکمیته. مسئله امر به معروف نهی از منکر، مسئله حق سؤال از حکومت، حق انتقاد، حق اعتراض، حتی حق شورش، بلکه وظیفه شورش، یعنی مراتب بالاتر نهی از منکر در برابر حکومت فاسد و نامشروع، اینا این حقوق توی غرب به عنوان حقوق مدرن و سکولار تعریف شده. برای چی؟ برای که سابقه سنت دینی اروپا با این مفاهیم همه مخالف بوده. اما تو فرهنگ اسلامی این حقوقی که عرض کردم همشون جزء حقوق شرعی ما هستند، تو متن سنت ما هستن، تو متن سنت هستن، جزء حقوق شرعی مردم تعریف شدن، سکولار نیستن. البته متد اجرایی، نحوه و شیوه اعمال این حقوق بستگی داره به عقل و تجربه بشر در هر دوره یه جوره، اینا متحوله. مثلا یه وقت شما قرارداد میکنی انتخابات 4 ساله، یه وقت قرارداد میکنی 3 ساله، یه وقت 6 ساله، یه وقت اصلا یه جوری دیگه. اینا دیگه بحث مباحث عقلی تجربیه. اینا اگه در جهت ارزش‌ها و اهداف اسلامی هست مشروعه، اگر نیست نامشروعه. اگر روش‌های عقلایی‌تری فردا بهش رسیدیم مشروعه، باز مشروع‌تره. لازم هم نیست همش ما تقلید بکنیم، کپی برداری کنیم، بگیم تا اونجایی که به درد اهداف ما می‌خوره استفاده کنیم. یه وقتی هم ما باید وارد نظریه پردازی و تولید فکر و تولید روش بشیم، خودمون هم یه روش رو ابداع بکنیم. ولی اگه خودمون هم نکنیم اینا عیبی نداره، تا جایی که با این اهداف میسازه. اما حالا البته نمیخوام بگم بیعت عیناً همون مسئله رأی در دموکراسی‌های غربیه، نه، اینا تفاوت تعریف و هدف دارن با هم دیگه. ولی در شیوه های اجرایی ما میتونیم از شیوه های دیگران استفاده کنیم، داریم هم میکنیم، تا جایی که منافات با اهداف و احکام شرعی نداشته باشه. جمهوری اسلامی یا دموکراسی اسلامی به معنای مصطلح جهانی یعنی حکومت ادواری انتخابی، اینو جمهوری است. امام هم تو صحبتشون همین تام گفتن مثل جمهوری است، مثل بقیه جمهوری ها از این لحاظ. اما تفاوتش با بقیه جمهوری ها در محتواش، جهتگیریش و ارزش های حاکم بر این جمهوری است. خب شباهت های جمهوری اسلامی با بقیه جمهوری ها، این دموکراسی با بقیه دموکراسی ها روشنه. تفاوتاشو من چند تفاوتشو عرض کردم، توضیح دیگه نمیدم، فقط اشاره میکنم راجع به این قضیه فکر بفرمایید، چون حدود 10-12 اشکال عمده به دموکراسی شده در متون فلسفی که اکثر اینا بی جواب هم مونده و لذا طرفدار تئوریسین‌های دموکراسی هم اغلب اشکالات پذیرفتن، گفتن ما قبول داریم که این اشکالات به دموکراسی هست، ولی بین روش‌های باقی مانده، بین همه بدها، این بهترین بده. اونا خودشون هم اینو میپذیرن خیلی‌هاشون. ولی این مشکلات توی به اصطلاح جمهوری دینی و دموکراسی اسلامی به اصطلاح قابل حل از لحاظ تئوریک. حالا ممکنه ما بخشی از اشکالات خودمون هم تو عمل هنوز حل نکرده باشیم، ولی از لحاظ تئوریک توی فرهنگ اسلامی این اشکالات قابل حل، در حالی که تو دموکراسی لایک اینا قابل حل نیست. من فقط از این 10-15 اشکال به دو سه تاش اشاره بکنم. یکی از کمبودهای دموکراسی که از قدیم مطرح بوده، خطر عوام‌گرایی و عوام فریبی بوده. احتمال تشکیل حکومت جهالت به نام حکومت مردمی، که این همون خطری از اول مطرح بود، از همون ابتدا. به همین دلیل ارسطو دموکراسی رو شکل فاسد حکومت و افلاطون اون رو حاکمیت جهل نامیده بود. الان هم بعضی فیلسوفان و متفکران با تعبیر پوپولیسم و عوامزدگی و توده‌گرایی از این حرفا پرهیز میدن، از این خطر دموکراسی، و دموکراسی رو در برابر حکومت نخبگان و عقلا تعریف میکنن. یعنی در واقع میگن دموکراسی در نقطه مقابل حکومت شایسته سالاره. یکی از اشکالاتی که به دموکراسی میکنه اینه، میگن از تو دموکراسی شایسته سالاری بیرون نمیاد. این که اشکالات فلسفی دموکراسی بوده همیشه و هست. تعبیر حکومت عوام، دیکتاتوری جاهلان، اینا همه چیزای لقبایی که برای دموکراسی داده شده تو متون فلسفی. بعد یه عده اومدن تئوریای آوردن برای که یه چنین مشکلاتی رو، خطراتی رو به اصطلاح مهار بکنن این حکومت رو. لذا تعبیر کردن از حکومت فیلسوف، حکومت حکیم، مثلا از افلاطون. یا تئوری های آریستوکراسی، آریستوکراسی هایی که در قدیم مطرح می شد. در دوره های جدید انواعی از تکنوکراسی و بوروکراسی، یعنی ما یک کاری کنیم که بوروکرات ها و تکنوکرات ها، نخبگان بیان بالا، نه هر کی بیشتر رأی میاره ولو جاهل، یعنی دموکراسی رو عقلانیش کنیم. اینا راه حل هایی که در قدیم و جدید برای قضیه دادن و می گفتن دموکراسی دست کم سه ضربه مهم میزنه به حکومت و به جامعه. یک، ثبات رو میگیره از حکومت، چون مدام در تحول و تموج حاکمیت، قدرت برنامه‌ریزی های دراز مدت، زیربنایی، بنیادسازی و پروژه های بزرگ دیگه نخواهد داشت، همه موقتن. خطر دومی که دموکراسی میگن ایجاد میکنه اینه که توش تخصص و شایسته سالاری زیر پا گذاشته میشه، چون ملاک اکثریت کمی و عددی، هر کی بیشتر رأی میاره، نه اینکه هر کی واقعا شایسته تر و متخصص تره. اشکال سوم اینه که توی نظام دموکراتیک میگن تجربه انباشته هیچ وقت به وجود نمیاد. تجربه انباشته توی دموکراسی هیچ وقت نیست. هر 4 سال، 6 سال، 5 سال دوباره از حکومت از صفر باید شروع میکنه. اینا بخشی از اشکالات فلسفی است که به دموکراسی گرفته شده در دنیا، و اینکه باید در برابر دموکراسی که حکومت کمیته از کیفیت دفاع کنه، دفاع از کیفیت در برابر کمیت، تا عوام زدگی دموکراتیک رو جبرانش بکنه. اونا معتقدن خطر دموکراسی برای منافع ملی از خطر استبداد کمتر نیست. یعنی اگر تیرانی حکومت استبداد فردی یا اولیگارشی حکومت استبداد یک طبقه، یک صنفی، استبداد اقلیت بر اکثریت خطراتی داره برای جامعه، اونا میگن حکومت اکثریت هم خطراتش کمتر نیست از استبداد اکثریت، از استبداد فردی یا استبداد اقلیت صدماتش کمتر نیست. اونا استدلالی که میکنن علیه دموکراسی ایناست. بعد میان آریستوکراسی رو، حکومت نخبگان رو مطرح میکنن، یا پولیتی، نظام تکثرگرا ولی غیر دموکراتیک رو. این پیشنهادها رو مطرح کردم برای گریز از همین مشکل. منتها این راه حل ها شاید این مشکل رو حل کرده باشه، بخواد بتونه حل بکنه موقتا، اما مشکلات دیگه به وجود می آورد، و اون که مهمترینش اینه که مردم رو حذف میکنی باز از صحنه به اسم حکومت متخصصان، به اسم حکومت شایستگان، به اسم ایجاد ثبات و این حرفا، باز مردم رو حذف میکنی و باندبازی و انحصارگری میکنید و یه اولیگارشی درست میکنید. بنابراین شما دو تا راه خطرناکی توی این فرهنگ غرب، دو تا راه خطرناکی، یه طرفش عوام فریبی و عوام زدگی و ایناست، درسته؟ یه طرفش استبداد و انحصار طلبی و حذف مردمه. توی دموکراسی اسلامی و جمهوری دینی، یعنی دموکراسی در کنار ایده رهبری دینی، ولایت فقیه، این دوتا با هم، تو این تئوری شما هر دو ضرر رو میتونی مهار کنی و منافع هر دو رو میتونی تضمین کنی. خیلی مهمه. شما تو این تئوری میتونی بدون اینکه مردم رو از عرصه سیاست حذف کنی، بدون اینکه به حق انتخاب مردم رو به اصطلاح کنار بگذاری، با حفظ حرمت حق انتخاب مردم، شما میتونی خطر بی‌ثباتی رو، خطر عوام زدگی و جهل پروری رو مهار کنی. و به نظر من یک شاهکار بزرگ از لحاظ نظری، یعنی دموکراسی در ذیل ولایت فقیه، در کنار ولایت فقیه، و هم فقیهی که خودش باز منتخب مردمه، فقیه منتخب مردم، کار بسیار بزرگیه. واقعا ارزشی که سرمون رو بالا بگیریم، تو آکادمی های دنیا تئوری پردازی کنیم و دفاع کنیم محکم از این نظریه، واقعا جاش وجود داره. حالا ما ارزش رو نداریم یا شخصیتش رو نداریم یه بحث دیگه است، ولی این یه چیز کاملا قابل افتخاره. مزایای دموکراسی، آریستوکراسی و تئوکراسی در کنار هم در ذیل اصل ولی فقیه منتخب مردم هست، یعنی دینی بودن، علمگرایی و تخصص محوری، ثبات حاکمیت، تجربه انباشته تضمین میشه با ولایت فقیه، و در این حال و همه سطوح حکومت، حتی خود فقیه که رهبری داره میکنه، خودش منتخب مردمه و در معرض آراء مردمه. بنابراین از این جهت حضور مردم، حق انتخاب، نظارت مردمی، اصل تحول در حکومت که حکومت نپوسه، نپوسه، هی امواج جدید بیاد، تجدید بشه، بازسازی بشه، با انحصارگری مبارزه بشه، اقلیت یا یک طبقه یا یک فرد حکومت نکنند بر دیگران، اینا هر دو با هم دیگه تضمین میشه. یه زاویه دیگه که باز تو دموکراسی غربی است، توی دموکراسی با ولایت فقیه نیست، مردم سالاری دینی، مسئله همین دیکتاتوری اکثریته که غیر از جهله و عوام زدگی، مسئله دیکتاتوری اکثریته. چون دموکراسی حداقل سه دوره سه جور تعریف شده، یه وقتی دموکراسی به معنای حکومت اکثریت بیشتر مطرح بود، یه وقتی دیدن با اینجوری که نمیشه، این دیکتاتوری اکثریت اصلا خیلی چیزا به هم می‌ریزه، بعد اکثریتی که در حال تغییره، هر چند سال یه بار اکثریت به یه سمت ممکنه بره، چه ملاکی ما داریم خارج ازی برای حفظ جامعه و برای پیشرفت؟ هی ما درجا خواهیم زد. بعد گفتن دموکراسی رو بگیم نه حکومت اکثریت، بگیم حکومت قانون. باز با یه مشکلاتی برخورد کردن که انواعی از دیکتاتوری توش به وجود آمد. در مرحله سوم گفتن آقا دموکراسی رو بگیم نه حکومت اکثریت، نه حکومت قانون، بگیم که دموکراسی به مفهوم پلورالیسم، به اصطلاح رأی، تقدم رأی اکثریت و حفظ حقوق اقلیت. که باز این تو تعریف قشنگ بود ولی در عمل هیچ سازوکاری براش نتونستن طراحی کنن و تا امروز نتونستن. مشکل پس یکی هم دیکتاتوری اکثریته که فیلسوفان دموکرات هم به این خطر توجه داشتن، دموکراسی رو از گفتمان حکومت اکثریت بردن به سمت گفتمان حقوق اقلیت، وجه پلورالیستیش رو تقویت کردن، ولی بالاخره تعارض حقوق آراء اقلیت و اکثریت چون عین همون مشکلی بوده که به خاطر او پناه بردن به دموکراسی، دوباره برگشتن به اول مسئله، یعنی گفت که مشکل دوباره برگشته، مسئله دوباره تر میشه. ولی لذا الان میدونین از چی دارن صحبت میکنن در دنیا؟ میگن آقا ما از دموکراسی فلسفی، ما استدلال فلسفی یا اخلاقی برای دموکراسی نداریم و نه لازمه که داشته باشیم. ما دموکراسی رو از سر اضطرار، یعنی به یه رفتار پراگماتیستی ما میریم سراغش. یعنی آقا ما دموکراسی رو برمی‌داریم نه به دلیل اینکه درست تر است یا بهتر است یا اخلاقی تر است یا فلسفی تر است، ما دموکراسی رو انتخاب میکنیم برای که مجبوریم. این آخرین گفتمان دموکراسیه. الان دموکراسی تو این پارادایم دارن بحث میکنن، دموکراسی بدون نیاز به استدلال. این از یک جهت واقعا سقوطه، از یک جهتی هم شفاف شدن مسائله. این آقای چیز که همین اخیراً آمد از امریکا که جزء فیلسوفای دموکراتای پراگماتیسته در دنیا، اسمش همین الان فراموش کردم، که همین چند ماه پیش، ریچارد رورتی، همین استدلالش چیه؟ استدلال کوی روش منافعش بیشتره برای ما، همین ما دنبال منافعیم، استدلال چیه؟ هی شما میگی به چه دلایل اخلاقی، به چه دلایل فلسفی، به چه دلایل کلامی؟ گفت آقا من نه به تئولوژی کار دارم، نه به اپیستمولوژی کار دارم، نه به انتولوژی کار دارم، به من چه اینا؟ من میگم این روش، ما چک کردیم روش‌های مختلفی، این روش نونش بیشتره. حالا نمیگم برای کی نونش بیشتره، چون خطر بعدی دموکراسی، آفت بعدیشه، این تعارض رأی اکثریت و حقوق اقلیت، اینم یه مشکل که خب تو دموکراسی اسلامی در ذیل ولایت فقیه تعارض حقوق اکثریت و حقوق اقلیت مثل همه دموکراسی‌ها تقدم منطقی و اخلاقی با اکثریته، نه با اقلیت دیگه، ولی در این حال حقوق اکثریت و اقلیت هر دو در چارچوب دین تعریف شده. اینجوری نیست که اکثریت چون اکثریت شده هر کاری دلش بخواد بتونه با اقلیت بکنه. این مهار اخلاقی و دینی که متفکر دینی شریعت الهی رو معیار تعریف حقوق و حدود میدونه و مشکل تعارض آرا و حقوق اکثریت اقلیت رو به اعتبار دموکراتیک بودن حکومت به نفع اکثریت حل میکنه، اما حدود شریعت مانع له شدن اقلیت و مانع دیکتاتوری اکثریت میشه. یعنی اکثریت نمیتونه تو دموکراسی اسلامی هر چیزی رو بخواد، اراده مطلق داشته باشه، هر طور مایله اعمال حاکمیت کنه، نه، یه حدودی داره. دقیق میکنی این مشکل باز تو دموکراسی اسلامی با ولایت فقیه حل میشه ولی تو دموکراسی سکولار حل نمیشه. آخرین مشکل در دموکراسی غربی، آخرین مشکلی که تو این فرصت میتونم بگم ولی عرض کردم مشکلات زیاده، آخرین مشکلی که بنده بهش متعرض میشم، مشکل حاکمیت سرمایه داران هست بر سرنوشت جامعه در نظام دموکراتیک، که به طور خاص تو دموکراسی لیبرال خودشونشون داده که اینا به عنوان الگوی برتر دموکراسی مطرحش میکنن تو بحثشون. یعنی امروز دموکراسی غربی نتیجه شده ظاهرش دموکراسی جلوی پرده، یعنی با حاکمیت مردم دموکراسی، اما پشت پرده چیه؟ پشت صحنه اولیگارشیه، یعنی حاکمیت یک طبقه، طبقه سرمایه‌داران. دموکراسی شده ابزاری در خدمت حاکمیت دلار بر همه چیز، حاکمیت دلار بر اخلاق، بر علم، بر دانشگاه، بر رسانه، بر ارتش، بر همه چیز. این که کنترل انتخابات توسط دلار که دموکراسی عملا تو دنیا شده اولیگارشی طبقه سرمایه‌دار، سرمایه‌دار با دلار مطبوعات و رسانه‌ها رو می‌خره، احزاب درست می‌کنه، گروه فشار درست می‌کنه، هر شود که با فضای جامعه رو، افکار عمومی رو عوض می‌کنه، با دلار پارلمان می‌خره، فراکسیون تو پارلمان درست می‌کنه، دولت درست می‌کنه، تو ارتش نفوذ می‌کنه، ارتش خصوصی درست می‌کنه. اینا مگه نیست تو دنیا الان؟ الان بعضیا میگن این جنگایی که امریکا داره میکنه جنگ‌های کمپانی‌های سرمایه‌داری در امریکا است، حتی جنگ‌های دولت آمریکا هم نیست، برای که دولتی وجود نداره، برای که کنگره و دولت و قدرت همه چی توسط سرمایه‌دارا داره انتخاب میشه. این ظاهرش دموکراسیه ولی پشت پرده این اولیگارشیه، این حکومت طبقه سرمایه‌داران است بر دقیقه، حکومت مردم نیست، حاکمیت مردم نیست. تفاوتاشون هم سوریه، این چامسکی یه مطلبی داشت چمک پیشن نوشته بود که امریکا، همه میگن دموکراسی دو حزبی و چند حزبی، امریکا دموکراسی یک حزبیه، یه حزب بر امریکا حاکمه و این دموکراسی نیست، و اون یه حزب دوتا فراکسیون داره، فراکسیون جمهوری خواه و دموکرات ها. بعد میگه فرق جمهوری خواه و دموکرات ها به اندازه فرق کوکاکولا و پپسیکولاست. یعنی یه سری یه الیت سرمایه‌داری، یک دو تا به اصطلاح یک جریان کارتل‌ها و تراست‌ها، هر کدوم در ذیل خودشون یه الیتی رو، یه طبقه نخبه و روشنفکر و دانشگاهی رو، محقق و پژوهشگر رو خریدن، کار میکنن، تئوری میدن، بحث میکنن، رسانه دارن با دلار، رسانه دارن، حزب دارن، روشنفکر دارن، فراکسیون دارن و دولت و پارلمان رو در خدمت میگیرن. این اتفاقی که افتاده در دموکراسی غربی که همه این رفتاران با ابزار دموکراتیک و انتخابات ظاهران آزاد انجام میدن، عنصر برابری و آزادی که دو تا رکن تئوریک دموکراسی رو کاغذ بوده در عمل هر شود که در صحنه سیاسی نیست، یعنی آرا قابل خرید و فروشن یا مستقیم یا غیر مستقیم، و بازار آزاد تجارت سیاست شده مثل بازار آزاد تجارت، و یه مزایده انتخابات مثل یه مزایده، سرمایه‌دارا همیشه برنده این مزایده هستن. این اتفاقی است که افتاده. برای دموکراسی حتی نیست، یعنی گذشته از اشکالاتی که دموکراسی خودش داره، این دموکراسی یه اشکالات دیگه هم داره، اون که اصلا دموکراسی نیست، ولی داره نون دموکراسی رو، شعار دموکراسی رو میخوره، مخصوصا تو دو قرن اخیر که اصلا دموکراسی در دنیا در خدمت سرمایه‌داری داخلی است، بعد از جهانی شدن هم در خدمت سرمایه‌داری خارجی است. الان به خصوص یه استبداد مدرن توجیه دموکراتیک میشه و سیاست در خدمت سرمایه، قدرت در استخدام دلار، انتخابات و احزاب ظاهرا آزادن ولی برابری نیست. وقتی برابری نیست آزادی معنی نداره. ببینید آزادی یعنی حق انتخاب، برابری یعنی امکان انتخاب. ببینید دقت کنید، شما وقتی که آزادی باشد و برابری نباشد، یعنی حق انتخاب باشه ولی امکان انتخاب نباشه، این حق انتخاب به چه دردی میخوره؟ باید بذاری سرکوزه آبشو بخوره. آقا شما حق انتخاب دارید، خب من حقشو دارم ولی امکانشو ندارم. قدرت مطلقا در اختیار سرمایه‌داریه. کدوم آزادی حرف میزنی؟ آزادی بدون برابری مسخره است، آزادی نیست اصلا. این اشکال نهایی که دیگه از اشکالات بزرگ دموکراسی غربه که روز به روز هم بی‌جواب‌تر شده و دولت به جای نظارت بر سرمایه‌دارها که اونا رو تعدیل کنه و مهار کنه، ابزاری شده در خدمت اونها و انتخابات رقابت دلاری بین کارتل‌ها و تراست‌هاست. شیوه اجرایش هم ظاهراً دموکراتیکه، و اما توی اگر شما یه دموکراسی داشتی در ذهن تفکر اسلامی و اخلاق و معنویت و ولایت فقیه، وقت شما این دموکراسی با ارزش‌های اخلاقی و با حقوق دینی مهار شد و کنترل شد و ولی فقیه، ولایت فقیه درش حضور داشت در کنار دموکراسی، و خود ولایت فقیه هم منتخب مردم هست، و کارشناسان منتخب مردم داره، خود ولی فقیه هم داره نظارت میشه و کنترل میشه از طرف منتخبان مردم. اون وقت سرمایه دار حق فعالیت قانونی داره، اما حق ایجاد دیکتاتوری پول زیر لوای دموکراسی رو نداره. حاکمیت ارزش ها، اصالت عدالت، هم مانع استبداد فردیه، هم استبداد گروهیه، هم استبداد اقلیت، هم استبداد اکثریت، هم استبداد سرمایه دار. و در ذهن همینم مسئله اخلاق دروغ مطرح میشه که اینم جزء آفات دموکراسی غربی است که در ذیل همین بحث سرمایه‌داری، شیوه های غالب تو تبلیغات انتخاباتی به سبک غربی، شایعه سازی، دروغ، غلو، هتک حیثیت دیگران، وعده بیجا، تهدید، تطمیع، رشوه، فریب افکار عمومی، با همه اینا سید میکنن آرای عمومی رو و تحمیق میکنن افکار عمومی رو. مسابقه خر کردن مردم، به تعبیر بعضی‌ها میگه آقا این مردم سالاری است، ولی در واقع مردم سواری است. ظاهرا مردم سالاری است، واقعا مردم سواری است. مردم فقط مثل ماشین رأیان، بعد دیگه میرن به کارشون، حتی نمیدونن کی داره براشون چه تصمیمی میگیره. و اتفاقا توی رود کاغذ گفته بودن دموکراسی باعث رشد سیاسی و آگاهی مردم میشه، ولی دموکراسی که الان داره در غرب و در دنیا اعمال میشه اتفاقا بیشتر سطح شعور سیاسی مردم رو پایین آورده. الان مردم در دموکراسی‌های غربی از حیث سیاسی سطح شعورشون بسیار پایینه. اطلاعاتشون در همین حدی که مسئول حکومتشون و رسانه‌هاشون میگن، هیچی دیگه نمیدونن، همین هم قبول میکنن. یعنی شعور سیاسی الان در مردم ما و در جهان اسلام به طور عام و در ایران به طور خاص، من عقیده‌ام که شعور سیاسی مردم، اطلاعات سیاسی، هوشیاریشون، درکشون، تحلیلشون، نظارتشون بر حکومت، نظارتشون بر حکومت، مردم ما تو دنیا من عقیده دارم بالاترین سطح هوشیاری و نظارت. مردم ما کاملا سیاسی هن، اتفاقا رشد سیاسی. پس ببینید تو این نوع دموکراسی دینی رشد سیاسی و شعور مردم بالا میره واقعا. ولی الان تو دموکراسی غربی چند وقت پیشا گفتن آقا از مردم پرسیدن، مثلا 55-60% مردم در بعضی از این کشورهای اروپای غربی که اینا به حساب مظهر دموکراسی ان، گفته بود 55% مردم اسم نخست وزیرشون یا رئیس جمهورشون نمیدونستن چیه. رأیم خواهی چجوری؟ یعنی کدوم شعور، ارتقاء شعور سیاسی کدوم، تو کدوم دموکراسی شعور سیاسی بالا میره؟ تو دموکراسی سکولار رسما میگن سیاست از اخلاق تفکیک میشه، هدف کسب آراء بیشتره، این هدف هر وسیله ای رو توجیه و مباح میکنه. و تو دموکراسی اسلامی اینجوری نیست، قدرت هدف نیست، قدرت و ثروت و شهرت و اعتبار اجتماعی همه وسایلی هستند در خدمت هدف. هدف مقدس چیه؟ گسترش عدالت اجتماعی، اخلاق، معنویت، تقویت عقلانیت انسانها، تضمین امنیت مردم و رفاه عمومی، بالا بردن سطح زندگی، پیشرفت جامعه در خدمت این ارزش‌هاست. خب حالا هر سازوکاری از جمله احزاب، انتخابات، مطبوعات، تا جایی که به این اهداف خدمت کنن به همون اندازه مشروعن، بلکه مطلوبم هستن. و مسائل دیگری که برای من عرض ختم میکنم با این عبارت که اگر هدف یک جمهوری دینی حاکمیت الله ولی با مشارکت مردم باشه، حاکمیت الله، حاکمیت ارزش ها با مشارکت مردم از طریق آگاهی، نشر آگاهی در مردم، بیدار کردن مردم، نه خوابوندن و فلج کردن و تحمیق مردم، اگر هدف این باشه، شما حق الله و حق الناس رو تو امان با یه روش تو یه پروژه حقش و هر دوش رو ادا کردی. یعنی کسب قدرت و ثروت و حکومت بر مردم و سلطه بر مردم هدف از سیاست و انتخابات نیست. و اینجاست تفاوت جدا شدن ایده دینی کردن دولت و سیاست و ایده تفکیک دین از سیاست. اشکالات دیگه و تفاوت‌های دیگه هم وجود داره که دیگه دوستان خسته شدن، دو متصمم وقتی هم که به من دادن دیگه پشیمون شده باشه.